بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. مراسمی که مردم ما برای ایام نوروز برگزار میکنن خیلی رفتار معنی داریه. معانیش رو ما میتونیم با هم مرور بکنیم و برخی از روایات روشن میکنه برخی از ریشه ها رو. نوروز برای ما فقط یک عید باستانی نیست. تمام رفتارهایی که ما تو نوروز انجام میدیم از قبیل عیدی دادن، مهمانی رفتن، لباس نو پوشیدن، اطعام کردن مؤمنین بر سر سفره ها، صله رحم کردن و خیلی از این رفتارها، تبسم، تهنیت و شاد باش گفتن، مجموعه این فعالیت ها رو توی یه دونه روایت از علی ابن ابی طالب علیه السلام آدم میشنوه که آقا میفرمان عید قدیر که شد این کارا رو انجام بدید. اینها همه مراسم عید قدیر ماست، ما اجرا داریم میکنیم. تو عید نوروزی که در روایات ما هست، نوروز سالگرد شمسی عید قدیره. شاید ریشه این همه ماندگاری در این سنت باستانی ما ایرانی ها همین روایت و همین واقعه مهم باشه. البته وقایع مهم دیگری هم در نوروز باز هم طبق روایات رخ داده. گویا اولین باری که آفتاب بر زمین تابیده و گیاهی در زمین رویده اول بهار بوده. جشن اول خلقت هم به نوعی برای ما اهل زمین محسوب میشه و بسیاری از اتفاقهایی که برای پیامبران خدا افتاده از اتفاقهای خوب همین اول بهار بوده. لذا اول بهار و عید نوروز اساساً یه عید مقدسیه در نزد انبیا و ادیان گذشته. به ما که رسیده مزین شده این روز به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، اون روزی که رسول گرامی اسلام دست علی ابن ابی طالب رو بالا برد روز اول بهار بوده. همه این لباس نوها و عید دیدنی ها و شادباش ها و عیدی ها رو شما با یه توجه با یه یا علی گفتن سر سفره عید، با یه یا علی گفتن هنگام عیدی دادن و لباس نو خریدن میتونید تبدیل بکنید به یک تجارت نورانی، همچنانی که الان خیلی از شما زوار محترم و مکرم مرقد مطهر آقا علی ابن موسر رضا همین کارو کردید. ای امام رضا، عید که میشه ماها عادت داریم بریم بزرگترامون رو ببینیم، میریم خونه بزرگترمون عیدی میگیریم، اومدیم حرم مطهر تو عیدی ما رو بده به ما. اتفاقا آقا امام رضا علیه السلام عید قدیر که میشد هدیه میفرستادن خونه دوستان و اطرافیان خودشون. هدایا رو که میفرستادن، غذا میفرستادن، لباس میفرستادن، بعد خودشون رو صدا می زدن می فرمودن خودتونم بیاید شام مهمان من هستید، مهمان آقا علی ابن موسر رضا می شدن. این که شما اومدید اینجا شاید امام رضا یه هدیهی به دل شما فرستاده، شما رو هم خودتون رو دعوت کرده مهمان آقا امام رضا علیه السلام شدید. به باطن این بهار نگاه بکنید. گذشته بهار ما خیلی بهاری شده با نام علی ابن ابی طالب. آینده قشنگی هم در انتظار عید نوروز ما هست. چون امام صادق علیه السلام می‌فرماید هر نوروزی که میاد ما انتظار فرج مهدی فاطمه رو به دل می‌کشیم. یعنی ابن الحسن آقا تا بهار میشه گلها شکفته میشن، ماها یه کمی دلمون میگیره، میگیم کاش آقامونم بودن امسال دیگه با آقامون عید رو جشن میگرفتیم. اصلا گلها تو صحراها برای چی میرویند؟ گل به چه دردی میخوره؟ خیلی خودخواهیه آدم گل رو بچینه برای خودش، بگه من میخوام از گل لذت ببرم. فرهنگ ما آدمهای خوب اینجوریه، ما هم جزء بقیه آدمهای معمولی، فرهنگ آدمهای خوب معمولی اینجوریه، گل قشنگی گیر میارن دسته میکنن به محبوبشون میدن. ابن الحسن ما با این گلهایی که تو صحراها رویش پیدا میکنن چیکار بکنیم؟ بدون تو چیکار بکنیم با این بهار؟ احساس میکنیم وقتی تو نیستی عالی ترین استفاده از این بهار نمیشه، در قربت و غیبت تو دیگه یه جوری سر میکنیم دیگه، چه کنیم؟ یه جوری تحمل میکنیم بهار رو. کدوم عارف خوبی بهار اومده بهار رو با خدا و عرش و مهدی فاطمه پیوند نزده؟ نوروز برای ما و بهار اساساً یه همچی روزیه. از یه طرف ارتباط پیدا میکنه با ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، یه کمی نیاتمون رو تغییر میدیم، میری تو بازار میگردی دنبال لباس برای عید. آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن که برید برای عید قدیر عطر تهیه کنید برای خودتون، عطر خوشبو، لباس نو تهیه بکنید. چه ایرادی داره ما میریم تو بازار برای لباس بگیم یا علی ابن ابی طالب ما که نوروز رو به خاطر تو داریم اقامه میکنیم، ما عید میگیریم، ما که تو رو گم نمیکنیم. این یه جور ارتباط دادنه. حالا شما چقدر میخواید به این روایات تمسک بکنید و به این اشارات متوسل بشید و از هر بهانه ای استفاده بکنید، اون دیگه به خود شما بستگی داره. این گوی و این میدان، مؤمن دنبال کوچکترین بهانه میگرده برای اینکه این رو یه بهانه ارتباطی بین خودش و عزیزان دل خودش قرار بده. این که دیگه کوچکترین بهانه هم نیست، خیلی بهانه سنگینیه برای تقرب. از آیندهش بگیری اتصال پیدا میکنه به وجود مقدس آقا امام زمان، از گذشتهش بگیری اتصال پیدا میکنه به وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام، بری دورتر تمام اتفاقات قشنگ برای انبیاء ما تقریبا همشون این ایام اتفاق افتادن. عید رو برای خودتون یه عید مقدسی بکنید. گرچه مردم پاک دل و با صفا این حرفا هم ندونن، یه دفعه عید که میشه تعطیلات که براشون رخ میده میگن چیکار کنیم از همه قشنگ تر باشه، دست زن و بچه‌شون میگیره به هر قرض و قله‌ای شده میاد کنار حرم آقا علی ابن موسر رضا، میگه آقا وقتی من اینجا میام خیلی آرامم، انگار خانه پدری خودم هستم، میخوام برم بیرون، اون آرامش ازم سلب میشه، دوست دارم همینجا بمونم. این یه ارتباط نوروز همینجوری باید بشه ها. یعنی ما باید روز به روز، ما داریم چیکار میکنیم الان؟ ما میخواییم انشالله با این حرفها، با این گفتگوها مقدمات ظهور آقامون رو فراهم بکنیم، بگیم آقا ما دیگه اهل کوفه که نیستیم، هیچیم، ما تمام در و دیوار زندگیمون رو به نام و یاد تو آغشته کردیم. اگر نوروز یه همچه ارتباط وثیقی با گذشته و آینده دینی ما نداشت، بازم ما حرفی داشتیم بزنیم درباره بهار و دینمون، بهار و امام رضامون، بهار و امام زمانمون. بله آقا امام صادق علیه السلام اومدن عبور بکنن، زندگی قشنگ به این میگن، اومدن عبور بکنن، دیدن آقا داره بنایی میکنه، یه پنجره داره بالای خونش میکنه، باز اون چیکار میکنی؟ عرضه داشت آقا دارم بنایی میکنم یه پنجره بالای اتاقم باز کنم دود آشپزخونه بره بیرون. آقا یه نگاهی بهش کردن، ظاهرن طرف از رفقا بوده که آقا حرف دل بهش زدن. فرمودن که خب تو که داری پنجره رو باز میکنی، بگو من پنجره رو دارم باز میکنم به آسمان نگاه بکنم ببینم خدا کی صدام میزنه من برم در خونش نماز بخونم. به این نیت باز بکن، دود آشپزخونم میره بیرون از این راه. دود که نمیگه من از این راه نمیرم، اونم میره از این راه. حالا اینا پیشنهادیه، بالاخره دله. حرف دل بیاد تو زندگی جدی بشه، انقدر آثار فردی و اجتماعی مادی و معنوی سنگینی داره که دیگه حد و حساب نداره. نگیم اینا حالا یه حرفی همینجوری بود. اگه کسی دلش به ساحت مقدس چنین توسلاتی برسه و اینجوری بخواد زندگی خودش رو رنگ الهی بزنه، این یه سابقه و لاحقه قشنگی خواهد داشت. اگه سابقه بدی هم داشته، لاحقه قشنگی پیدا میکنه. شما نگو ما داریم اینجا حرف دل میزنیم، ما داریم پیچیده ترین مشکلات اجتماعی خودمون رو با این حرفا حل میکنیم. شما نگو اینجا داریم حرف دل میزنیم، ما سخت‌ترین مشکلات مادی خودمون رو داریم با این حرفا برطرف میکنیم. مگه هر کسی میتونه این کارا رو بکنه؟ حرف دله، برو انجام بده ببینم. بگو من هر روز صبح من بعد پنجره رو بخوام باز بکنم، پنجره رو به این نیت باز میکنم که بیستم رو به حرم ابا عبدالله حسین بگم السلام علیک یا ابا عبدالله. یه پنجره رو میتونم باز بکنم دیگه، سفر که نمیتونم برم. به اندازه همین پنجره هم فاصله بین خودم و آقام رو بردارم بهتره. همین کار رو از دستم برمیاد انجام بدم، انجام میدم. وقت میدونی در آینده چی میشه؟ آدم از دنیا که بره، این پنجره در فراغ آدم گریه میکنه، میگه این هر روز صبح این خانم بلند میشد میومد اینجا میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله، دیگه صدای او نمیاد. وقتی او گریه کرد، خدا یه ملکی رو مقرر میکنه. بر اساس روایت دارم خدمتتون عرض میکنم، میفرماید یه بنده یه گوشه ای از خاک همیشه عبادت بکنه دائمی، وقتی از دنیا میره این قطعه از زمین میره پیش خدا گریه میکنه، شکایت میکنه، میگه صدای بنده تو دیگه نمیاد، من به این صدا عادت کرده بودم، چه کنم؟ خدا یه ملکی رو مقرر میکنه تا روز قیامت جای او بگه السلام علیک یا ابا عبدالله، این قطعه از زمین آرام بگیره. میخوام یه حرفایی بزنم، میترسم مثلا شما بگی من دارم عجیب غریب میگم. نه، اینا خیلی حرفای ساده و روشنیه. وقتی فرعون از دنیا رفت، خداوند متعال میفرماید که زمین برای فرعون گریه نکرد. یعنی چی؟ یعنی حقشه که آدم ها وقتی میان رو کره زمین زندگی میکنن، زمین براشون باید گریه بکنه. یعنی اینقدر آدم بدی بود، زمین در فراغ فرعون گریه نکرد. طبیعیه. این قطعات زمین، این خاک، اینا افتخار میکنن توی وقتی روشون بنشینی، یه گوشه‌ای نماز بخونی، سجادتو پهن کنی. اون قطعه از خاک افتخار میکنه به قطعات دیگر. اونجا بشینی زیارتنامه بخونی، فداشون بشم ائمه معصومین علیهم السلام همیشه یه گوشه‌ای از خونه‌شون محرابی داشتن برای عبادت. همینجا تذکرش رو بگیر بری خانه علی ابن ابی طالب و تو کوفه ملاقات بکنی، میگن اینجا محراب و محل سجاده علی ابن ابی طالبه. اون قطعه از خاک انقدر نورانی میشه. میفرماید تو روایت وقتی محتضر داره جان میده، جان کندنش سخته، بیارید بگذارید تو اونجایی که عبادت میکرده، اونجا تسکینش میده. ببین چه اثری رو آدم برمیگرده میگذاره. چرا اثر نگذاره؟ خاک میفهمه. بعضی ها میگن فلانی دلش مثل سنگ میمونه، آدم روش نمیشه چیزی بگه. اینجا حالا شاید هم بعضی از حرفا رو بتونه بگه که تو محاورات نمیتونه بگه. کاش دلش مثل سنگ بمونه. سنگ میدونی چه دلی داره؟ اون بزرگوار کنار علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تو قبرستان شیخان قم روز عاشورا بعد از ظهر، عصری بوده یا ظهر بوده، ایستاده بود میگفت حضرت علامه داشت زار زار گریه میکرد، زار زار گریه میکرد، نمیتونست بند بیاره گریه خودشو. هی هر چند لحظه یک بار بند میگشت به من میفرمود امروز چه روزیه؟ امروز عاشوراست. زار زار دوباره گریه میکرد، برمیگشت دوباره میگفت امروز چه روزیه؟ روز عاشوراست امروز، میدونی امروز چه خبره؟ دوباره زار زار گریه میکرد. من یک کمی مات این گریه های حضرت علامه بودم. چه خبره؟ او که دستی در آتش حقیقت هستی داشت، یه دفعه بلند شد میخواست بره، همینجوری تصادفی دستشو برد تو زمین، یه سنگی رو برداشت داد به من، گفت امروز روز عاشورا، سنگ رو تو دستم گرفتم، علامه رفت، نگاه کردم دیدم از سنگ داره همینجوری خون میجوشه. یعنی تو اگه بتونی به باطن هستی راه پیدا کنی، سنگ، آهن، اینا خیلی دلشون نازکه، دل نازکایی هستن که نگو، اینا برای ما معنا داره. زمین برای اهل ایمان معنا داره، نمیشه اینا رو جدا کرد. این اهل ایمانه، اهل عشق باشه که دیگه نمیدونم، من اونو نمیتونم در موردش حرف بزنم. من نمیدونم چرا خدا این قصه رو در قرآن بیان فرموده. قصه عاشقی در قرآن قصه یوسف و زلیخا نیست، قصه حضرت یعقوب و حضرت یوسفه. اونجایی که گفتن بابات نابینا شده، خدا این حرفا رو زده تو قرآن. های وقت نگی مثلا شما خواستی یه قصه ای بگی قلوب کردی یه گوشه ایشو زیاد پرورش دادی، نه، خدا میفرماید ببین چی کار میکنه، دل ببین میتونه چی کار بکنه، رو سنگ، رو خاک، رو پارچه، روی اجسام مادی ببین چه اثری تو میتونی بگذاری. گفتم یا یوسف بابات نابینا شد در فراق تو، فرمود این پیراهن من رو ببرید رو چشمای بابام بندازید، بابام بینا خواهد شد. پیراهن بی چشم بینا میکنه، بله، وقتی مال معشوق باشه. چرا چشم رو شفا نده؟ چرا مریض دارا؟ محکم برید کنار پنجره فولاد دور حرم آقا امام رضا علیه السلام، نگید نمیشه، میشه اگه بخوان عنایت بکنن میشه، شاید مصلحت نباشه ولی شدنش خیلی ساده است. حضرت آیت الله شهید دستغیب، اون آقای بزرگوار، ایشون میفرمودن، این داستان رو من از ایشون دارم، میگفت داشت میرفت قدیما، رفتن حرم آقا علی ابن موسر رضا آداب خاصی داشت، یکمی سخت بود راه، مردم انگار ادبشان فراوانتر بود، می اومدن سر راهش می ایستادن، داری میری حرم آقا علی ابن موسر رضا، تو رو خدا ما رو یادت نره. یه نابینایی اومد سر راه ایستاد، گفت شنیدم که داری میری حرم آقا علی ابن موسر رضا، تربت آقا شفاست، یه مقدار از خاک حرم آقا میاری من رو چشمام بذارم شفا پیدا بکنم. اومد حرم زیارتشو کرد، فرسنگ ها فاصله، برگشت، اومدن دوباره مردم سر راهش، از حرم آقا علی ابن موسر رضا اومده. شما هر کدومتون از اینجا که برگردید، هر کی بیاد با شما مسافه کنه، انگار صورت گذاشته بود در و دیوار حرم آقا علی ابن موسر رضا تو زیارت شما شریک میشه. اینا رو قواعد داره ها، قواعد انسانی داره، قواعد عرشی داره. به این قواعد وارد که بشیم از همه اینا میتونیم بهره برداری بکنیم. برگشت یادش رفته بود، خب این که نابیناست، حالا من دلش رو بشکنم ناجور میشه، یک کمی از خاک رو زمین برداشت بهش داد، خب این تربت آغاز آوردی، خیلی ممنون، دست درد نکنه، تشکری کرد رفت. این هم خیالش راحت شد، گفت فوقش بعدن آقا شفاش نمیده، میگیم مصلحت نبوده دیگه، ولی دل این نابینا رو من عوضش نشکستم. ناراحتم بود که چرا یادش رفته، ولی خب دیگه اینجوری شد. نیمه شب دید دارن در خانهش رو میزنن محکم، اومد این نابینا دید دم در ایستاده، چشما شفا پیدا کرده، میگه اومدم ازت تشکر بکنم. شب رو به حرم امام رضا نشستم، این خاک رو چشمام گذاشتم، میخواستم ازت تشکر بکنم. ای آقای امام رضا، که خاکی که به نام خاک حرم توست شفا میده. ما هم مریض داریم اومدیم، دلمون مریضه آقا، دلمون مریضه. یه قلب مریض آوردیم، هیچ طبیبی این دل رو شفا نمیده. شما یه سفارشی بکن. بله من صاحب دارم، من آقا دارم، آقا امام زمان بالای سر من هست، اما اینقدر اذیتش کردم آقامو دیگه به من نگاه نمی کنه. یا علی ابن موسر رضا شما یه شفاعتی بکن، امشب یه دست خطی بنویس، من ببرم پیش مهدی فاطمه بگم جدتون آقا امام رضا منو شفاعتم کرد. سفارش شما رو کنار نمیزنه صاحب من. تازه داستان به اینجا ختم نمیشه که یه پیراهنی بیاد این کار رو انجام بده. من از قصه زمان رفتم تو قصه مکان تا بعد برگردم تو قصه زمانا. پیراهن حضرت یوسف را از شهر مصر حرکت دادن تا حالا اونجایی که حضرت یعقوب ساکنه فرسنگها فاصله است. یا علی ابن موسر رضا، آقا جون ما میایم کنار تو، از عاشقی حرف نزنیم و از این جور دلدادگی چی بگیم؟ یه اینجا آخر راهه، فرسنگها فاصله است. حرکت دادن پیراهن رو، حضرت یعقوب بین بچه‌هاش نشسته میفرماید اگه من یه چیزی بگم شما منو منعم نمی کنی، به من نمیگید پیرمرد از بس گریه کردی در فراق یوسف دیوانه شدی. گفتن نه بگو بابا، چی میخوای بگی؟ حالا به اطرافیانش هر کی بودن فرمود بوی یوسفم میاد. حالا پیراهن حرکت کرده ها، یه جوری زیارت کن وقتی برگشتی بوی امام رضا از تو استشمام بشه. بگو آقا بوی حرمت از دل من نمیره. چرا خاک اینجوری اثر داره؟ تو عاشقی بکن ببین چه خبره. مکان اینجوری مقدس میشه. مکان یه کسی که نماز خونده مقدسه. می‌فرماید خداوند متعال تا شروع کرد با حضرت موسی سخن گفتن فرمود انی انا ربک، من پروردگار تو هستم یا موسی. چه کیفی کرد حضرت موسی، خدا داره باش حرف میزنه، چه لذتی برد کلیم الله علی نبینا و آله و علیه السلام. تا خدا شروع کرد با حضرت موسی سخن گفتن انی انا ربک، خودشو معرفی کرد، من پروردگار تو هم، تو الان داری از طرف خدای خودت وحی میشنوی، من کلمات رو خلق کردم مستقیم با تو سخن بگم. خدا کلام خودشو قطع کرد. حضرت موسی متوجه شد، تا متوجه خدا شد دستور بعدی اومد. به قول ما تو پرانتز خدا یه دفعه یه کلمه ای رو وسط فرمود فخلع علیک انک بالوادی المقدس طوا، کفشاتو یا موسی در بیار از پات که تو در وادی مقدس طوا قرار داری. زود کفشاشو در آورد، مؤدب ایستاد، بعد ادامه داد موسی من تو رو انتخابت کردم به پیامبری، با تو میخوام حرف بزنم، تو مبعوث شدی به رسالت برای هدایت مردم. همون جایی که خدا با حضرت موسی سخن گفت این مکان مقدس شد بالفور. بیا تو حرم بشین. بگو آقا جون من تو رو نمیبینم، تو که منو میبینی. من با صفا نیستم، تو که با صفایی. تو خودتو در این فضای متبرک و مقدس قرار بده، دوش بگیر از این انواری که در این اطراف وجود داره. مکان مقدس میشه، اشیاء مقدس میشن. این قداست رو تو به بدنت وارد کن، وجود تو هم مقدس بشه. مکان خودت رو به خودت مرتبط بکن، یه جاهایی رو مال خود بکن، این مکان مال ماست. حالا یه سر میاد بریم کربلا، چجور محل عبادت و محل نگه داشتن بدن اولیاء خدا عزیز بشه، محل به خاک و خون غلطیدن اصحاب حسین جلو ابا عبدالله الحسین متبرک نشه. از اینجا برید کربلاها، دعا کنید با امام زمان علیه السلام برید، اونجوری خیلی قشنگتره، خود آقا براتون روزه بخونن. آرزوشو تو دلت بذار عزیز دلم، آرزوشو تو دلت بگذار، نمیخواد سفر بکنی، این آرزو نورانیت میکنه. بگو امام رضا، من تا حالا هوس زیارت کربلا رو نداشتم، اما از امشب تو دلم افتاده برم کربلا. این آرزوش دلتو کربلایی میکنه. وقتی دلتو نگاه میکنن میبینن یه قطعه نورانی گوشه دلتو هست، شبیه حرم امام حسینه. آرزوشو تو دلت بگذار. من یه عمر زندگی میکنم اون زمینو نبینم. کلمه دوم رو برای فقرا بگم، حوض کنی، نگو پول ندارم برم مکه. پول چیه؟ بگو آقا جون باید جور کنی پولشو، میخوام برم تو اون فضا. آرزوشو تو دلت بنداز، ببین چجوری اسبابشو جور میکنن. باریکلا که اومدید تو این مکان مقدس، مکان مفهوم مکان مقدس رو برای خودت دوست دارم جا بندازی. ها خیلی خوشحال باشی که از این که اومدی. بذار یک چیزی بگم، یکی از علماء بزرگوار معاصر به خواب یکی دیگه از علماء آمده بودن، خیلی بعدش میری تشکر میکنی از امام رضا ها که رات داده اومدی، پاووس حضرت، اون عالم بزرگوار که جای بسیار متعالی در آن سرای داره، میبینه با حسرت داره برخورد میکنه، میگه آقا جون شما چرا حسرت دیگه داری؟ میفرماید اگه من میدونستم هر یه باری که میرم زیارت آقا امام رضا، آقا یه بار به بازدیدم میاد، تا میتونستم به زیارت آقا امام رضا میرفتم. برای هر یه باری که رفتم حرم، آقا یه بار اینجا اومده بازدیده، و باید بریم اونجا بفهمیم الز لذات عالم هستی که قابلیت خلقت دارد، آن هم در آن دنیا چیست. این که یه دفعه نشستی تو خانه بهشتی خودت، آقا امام رضا بیاد در خانت رو بزنه، اومدم بازدید، چشم دلمونو آقا باز بکنه، این دلها رو متبرک بکنید به آرزوی زیارت عتبات. خصوصا جوونا، جوونا از دست ندن. ارتزاق معنوی اهل معنا جز رؤیت اولیاء خداست. بعد اونها از سر لطف و کرم به شیعیان خودشون، به محبین خودشون اینجوری محبت میکنن، دنبال بهانه میگردن برای تو اسباب سفر جور بکنن شما رو مدینه ببینن. اینجوری نگاه کن، دارایی تو جمع کن، فراغت پیش میاد، زن باید چی کار بکنه؟ بره بهترین مکان، قشنگترین جا. الان هم که خصوصا امکانات انقدر آماده و سهل، با کمترین امکانات بیای، خیلی امکاناتش بهتر از زمان قدیمه که چجور چه زجری میکشیدن این مسیر رو طی بکنن. الحمدلله گرفتار نیستی، الحمدلله، برای همین عاشقی بیا، خیلی قشنگه. گرفتارم هستی بیا، گرفتارم نیستی یه گرفتاری برای خودت بتراش. ها خودتو گرفتار حضرت بکن. اینجا میای از این داستانا زیاد میشنوی، منم زیاد عادت ندارم داستان میگم، ولی بعضی از این داستانا دل آدمو میبره، مخصوصا برای ما گداها اینقدر خوشمون میاد اینا رو بگیم. گرفتاری هم نداری، گرفتاری برای خودت به تراش برو کنار حرم حضرت. یکی از خدام محترم به یکی از علما ایشون به بنده میفرمودن که میشناسید اون عالم بزرگوار رو، میفرمود که یکی از رفقای بازاری تهرانمون اومده بود اینجا کنار حرم، میگفت آقا ما پسرمون رو آوردیم میخواد ازدواج بکنه، میگه الا و بالله من باید آقا امام رضا یه اشاره ای به زندگی ما داشته باشن، زندگی ما قشنگ باشه، ما ببینیم آقا کیو میپسندن انتخاب. بهش میگم بابا خب نمیشه که وضع طبیعی رو به هم زد، بالاخره باید بدم زندگی، حالا توکل میکنیم از آقا میخوام. میگه نه دیگه، این بنا گذاشته اینجوری، همه شرایط آماده برای زندگی. میگه من میخوام آقا آدرس به ما بده. میگم حالا آقا شاید نداره، از کرمش بعید نیست ما میریم از آقا. گرفتارم نیست دا، خودشو گرفتار میکنه. بهش گفتم خب خوش به حالت، حالا ببین چی میشه دیگه. امشبم ما مثلا قبار روبی داریم و رفیق بودن با هم از قدیم، برای قبار روبی دعوتش میکنه، تو هم بیا کمک بکن. پدره رو میبره و بزرگترها دارن قبر مطهر رو ذریح رو دستمال میکشن، تو این پولای ذریح رو در بیار بریز تو کیسه گونی بذار کنار. تو همین حال ازش غافل شدم، برگشتم نگاش کردم، دیدم یه گوشه ای وایستاده داره یه نامه ای رو میخونه وسط پولا انداخته. یه دختر از یه خانواده فقیر در اطراف شهر، مثلا همین شهر مطهر، نامه نوشته آقا امام رضا، مردم از اطراف و اکناف میان گرفتاریاشون رو برطرف میکنن، ما اینجا همسایه تیم، بابا مأمور شهرداریه، پول نداره ما رو بفرسته بیرون، آقا شما کمکمون کن. آخرش هم نوشته آقا اگه تا 3 روز بهت مهلت میدم، اگه به من جواب ندادی دیگه نه من نه تو، حرمه که ببینم از اون طرف میرم. حالا دیگه عالم خودش بوده دیگه. میگفت من که آدرسمو گرفتم، گریم برای اینه که تاریخو نگاه میکنم الان آخر اون 3 روزه. آدرسمو من گرفتم، بلند شو بریم. نیمه شب راه میفتن تا آخر شب کی بوده، میرسن در خانه پرسان پرسان در میزنن کیه اومده، ما رو آقا علی ابن موسر رضا فرستاده، آدرس گرفتیم اومدیم. خودتو گرفتار حضرت بکن، زندگی میخوای تشکیل بدی، خدا میخواد بهت فرزند بده، بیا همه رو مهر محبت آقا بزن. با همه زندگی میکنن، اون که صفا نداره. گاهی هم البته میای حرم آقا، من از توسل دیگه همین یه جمله رو عرض بکنم، میای حرم آقا زیاد قصه نخور، هی بخوای اصرار بکنیم حرفاتو گفتی نگفتی، تو بیا بقیهشو کاری نداشته باش. ریان ابن سلط میگه رفتم با آقا امام رضا خداحافظی بکنم برم بغداد، گفتم دیگه آقا رو نمیبینم. تو راه که داشتم میرفتم گفتم از آقا یه قطعه از پیراهنش بگیرم تو کفنم بگذارم. رفتم همینجور میرفتم گفتم یه مقدار پولم از آقا بگیرم، یه چند تا انگشتر برای دختران بگیرم ببرم بگم اینا رو آقا امام رضا داده. تو دلش افتاد، رفت پیش آقا، میگه رفتم و موقع خداحافظی انقدر گریه کردم دیگه حاجاتم یادم رفت. خوش به حالش ریان ابن سلط میگه دیگه یادم رفت، اومدم از در بیام بیرون، یه دفعه آقا امام رضا صدام زد، فلانی بیا اینجا، میخوای یه قطعه پیراهنمو بدم تو کفنت بگذاری؟ گفتم آره آقا جون. میخواستم اتفاقا بگم، دیدم آقا پیراهن آماده کنار گذاشته، پیراهن رو برداشت به من داد بیان. بعد فرمود میخواد یه پولی بهت بدم چند تا انگشتر برای دخترات بخری؟ تو یادت میره، ما که یادمون نمیره تو برای چی اومدی. خدا به حق پیراهن پاره پاره حسین، منتقم خون حسین برسان، ما رو تا آخر عمر زائر امام رضا نگهدار. در آن دنیا و هنگام مرگ ما رو از شفاعت امام رضا محروم مفرما. زیارت عتبات عالیات به ما کرامت بفرما. هر آن بر عزت اسلام و مسلمین بیفزای، هر آن بر عزت نایب امام زمان مهدی فاطمه بیفزای.